ساعت 7:30 بامداد است در ایران. به دومین بخش از صبحانه با خبر خوش آمدید عزیزان. خوشحالیم که از آغاز برنامه با ما بودید. اگر هم که تازه به ما پیوستید، باز هم به شما خوش آمد میگیم و تشکر میکنیم از همراهیتون. و اجازه بدید که در آغاز این بخش خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از دبیر خبر ما کیان معنوی.
کاخ سفید آمریکا روز شنبه گزارش نیویورک تایمز مبنی بر این که ایران و آمریکا توافق کردند که جدا از گروه 5+1 مذاکرات هسته‌ای روبرو برگزار کنند را نادرست خواند. تامی ویکتور سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در این باره گفت اینکه ایران و ایالات متحده برای آغاز گفتگوهای دو جانبه و یا برای انجام ملاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به توافق رسیدند صحت ندارد. بنابر گزارش‌ها انتظار می‌رود اخضر ابراهیمی امروز در دمشق با بشار اسد دیدار و گفتگو کند. نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب روز پنجشنبه برای مذاکره با مقام‌های دولت سوریه درباره برقراری آتش‌بس میان مخالفان و ارتش به مناسبت عید قربان وارد دمشق شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از رئیس قوه قضاییه خواسته است هماهنگی‌های لازم را برای بازدید وی از زندان اوین سریع‌تر انجام دهد. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای کوتاه خطاب به صادق لاریجانی نوشته است که روز 16 مهر از طریق وزیر دادگستری اطلاع داده که قصد دارد 17 مهر از زندان اوین بازدید کند، اما مسئولان گفتند که این درخواست را به بعد موکول کردند. گارد ساحلی عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد 14 شهروند ایرانی را به اتهام ورود غیر مجاز به خاک این کشور بازداشت کرده است. و آخرین خبر این که اجباری بودن سفر دانش آموزان ایران به مناطق غربی کشور در مجلس امروز یکشنبه بررسی می شود.
سپاسگزارم. و اولین گزارش این بخش به گزارش خبرگزاری فرانسه، همان گونه که در خبرها شنیدید، گارد ساحلی عربستان سعودی روز جمعه 14 شهروند ایرانی را که به گفته مقامات ریاض قصد ورود غیر مجاز به خاک عربستان را داشتند در شمال شرقی این کشور بازداشت کرده است. روزنامه الشرق با انتشار خبری به نقل از گارد ساحلی استان الشرقیه عربستان نوشته قایقی که این افراد را به ساحل رسانده نیز ایرانی است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
روزنامه الشرق به نقل از خالد ارقوبی سخنگوی مرزبانی استان الشرقیه عربستان سعودی نوشته که 14 شهروند ایرانی سوار بر قایقی وارد منطقه خفجی عربستان در نزدیکی مرز کویت شده بودند که توسط گارد ساحلی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش این ایرانیان لباس‌های ورزشی به تن داشتند و بامداد جمعه پس از پیاده شدن از قایق به ساختمان نیمه کاره هتلی در آن منطقه وارد شده بودند که گارد ساحلی متوجه شده و این افراد را بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گشت ساحلی استان الشرقیه همچنین به تعقیب قایقی که این 14 نفر را به ساحل رسانده بود پرداخته و مسئول این قایق را هم بازداشت کرده است. بنابراین گزارش، این قایقران هم ملیت ایرانی دارد و مشخصات ثبت قایقش هم ایرانی است. سخنگوی مرزبانی ساحلی الشرقی افسوده که این افراد هم اکنون تحت بازجویی هستند تا مشخص شود که انگیزه آنها از ورود به این منطقه چه بوده است. مناسبات تهران و ریاض طی سالهای اخیر دچار تنش‌هایی شده است، به جز برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران که موجب شده کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز عربستان سعودی نگران این مسئله باشند. در ایجاد تنش در روابط ایران و عربستان دلایل دیگری هم دخالت داشته است، از جمله اعدام 18 ایرانی در عربستان به اتهام قاچاق مواد مخدر، تظاهرات ایرانیان در حج، شورش شیعیان در یمن، موضوع طرح توطئه ترور سفیر عربستان توسط دو شهروند ایرانی در آمریکا و آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان کمک عربستان برای سرکوب شیعیان معترض در بحرین مینامد.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. روز جمعه در جریان یک عملیات تروریستی انتحاری در بندر چابهار در جنوب شرقی ایران 3 کشته و دست کم 5 هم زخمی شدند. تروریست انتحاری نیز جزو کشته شدگان است. گروهی به نام حرکت انصار مسئولیت این حمله تروریستی را پذیرفته و نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفته است افرادی که دست به این حمله انتحاری زدند احتمالاً بازماندگان گروه‌های تروریستی قبلی هستند. همکارم نادر صدیقی در این ارتباط گفتگوی دارد با مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا.
من فکر می‌کنم این گروه که دنباله ایست از جریان ریگی یک گروه بومی هست. هم شکلگیری جریان ریگی جریان بومی بوده و هم برخوردهایی که با این گروه صورت گرفته از سوی دولت کاملا در چارچوب ملت دولت صورت گرفته. حالا به سیاست‌هاش کاری ندارم، ولی یک مسئله ملی هست به نظر من. دو دلیل هم دارم. دلیل اول این که گروه جندالله در سال 82 خورشیدی تأسیس شد در دوره آقای خاتمی و عملیات نظامیش پس از دوره آقای خاتمی شکل گرفت، عمدتاً تحت تأثیر حرکت‌ها و سیاست‌های امنیتی دولت آقای احمدی نژاد و بی‌توجهی این دولت به خواسته‌های مردمی که در اطراف و اکناف کشور زندگی می‌کنند. این حرکت تروریستی حرکتی است که اخلاقاً و قانوناً پذیرفته نیست، اما اینکه اون رو ما نسبت بدیم به دولت‌های خارجی مسائل داخلی کشور رو فرافکنی بکنیم، این مشی جمهوری اسلامی بوده. اگر این گروه از سوی دولت‌های خارجی حمایت می‌شد و از سوی دولت‌های خارجی تأسیس شده و حرکت‌هاش تنظیم میشه، طبعاً باید این حرکت در طول 34 سال گذشته تداوم می‌داشته، اما این حرکت بالا و پایین داشته. پس از اعدام ده‌ها نفر از اعضای گروه جندالله برای حدود یک سال و نیم ما حرکتی از سوی این گروه مشاهده نکردیم تا این عملیاتی که اخیراً اتفاق افتاده.
ایران به رغم همسایگی با کشورهایی که پدیده تروریسم انتحاری به صورت یک امر عادی در اومده، از این مشکل برکنار بوده. آقای محمدی، آیا مورد روز جمعه نشانه ای از گسترش و سرایت این تروریسم انتحاری به ایران هم تلقی میشه و یا همونجور که گفتین یک حادثه تجریدی محلیه؟
من همچنان فکر میکنم که یک حادثه تجریدی محلیه و احتمال اینکه این حرکت هم تداوم پیدا بکنه مثل کشورهای منطقه احتمالش رو اندک میدونم. هم ارتباط ارگانیکی چندانی میان این گروه با دول همسایه یا گروه‌های تروریستی در منطقه به چشم نمیخوره. اگر اینها به پاکستان رفت آمد میکنن، پاکستان رو به عنوان منطقه امن ازش استفاده میکنن. همچنین ارتباط ایدئولوژیکی خاصی هم میان این گروه و دیگر گروه‌های تروریستی در منطقه به چشم نمیخوره. گروه جندالله از ابتدا هم یک جریان ایدئولوژیک نبوده، در اهدافش ما رگه های ایدئولوژیک رو مشاهده نمی کنیم. در ابتدا هم که این گروه شکل گرفت، البته هم اهداف سیاسی درش بوده و هم اهدافی که عمدتا مربوط میشه به گروه های شورشی محلی با راهزنی، باجگیری. اینها نشانه هایی است که ما کمتر در گروه های سیاسی دیگر در منطقه باهاش مواجه هستیم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
من آنم که رستم بود پهلوان. این رو شنیدید؟ یک ضرب‌المثل زبان شیرین فارسیه. حالا نمایشگاهی به نام من آنم که برپاست و به همین بهانه میخواییم بریم و سری بزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز. امیدوارم روز بسیار خوبی را همه شما آغاز کنید و خوب به پایان ببرید.
آقای سرکوهی، حالا عکس های این نمایشگاه منانم چه لایه های از جامعه رو به تصویر می کشه؟
نمایشگاهی که اشاره کردین نمایشگاه عکس های آقای علیرضا فانی هست که در گالری راه ابریشم برپا شده. در این نمایشگاه هفت قطع عکس رنگی ارائه شده. عکاس دوربین رو نگذاشته و از اشیا یا آدم ها یا اشخاص یا صحنه ها عکس بگیره، بلکه صحنه عکس رو بازآفرینی کرده و بعد از بالون بازآفرینی عکس گرفته تا بتونه مفاهیم خودش رو منتقل بکنه. عکس هایی که در نمایشگاه ارائه شده از یک انتقاد بسیار عمیقی هست از موقعیت فرهنگی لایه های شهرنشین جامعه ما و به خصوص اون لایه ای که به افتخارات ایران باستان یا گذشته تاریخی ایران یا به ایرانی بودن، به فرهنگ ایرانی افتخار میکنه، که البته حق هم داریم ما افتخار بکنیم، اما این افتخار به توهم تبدیل شده و از بر سبب شده که این لایه ها دیگه برای تغییر و دگرگونی موقعیت کنونی خودشون هیچ اقدامی انجام ندن. مثلا در یک عکس مرد تنومندی رو ببینیم با آرایش و لباس امروزی که کلاه شاخدار رستم رو به سر داره، اما هیچ هیبت پهلوانی نداره و هیچ حرکتی هم نمی کنه. یا در عکسی به نام ایستادگی همین سوژه پابرهنه با شلوارک و تیشرت هستش، در کنار شیشتراش برقی متصل به پریز هست و ایستادگی یعنی نامی که برای این عکس انتخاب شده معنای عکس خودش رو میرسونه و نشون میده که این فرد درمانده هست و هیچ حرکتی نمیتونه بکنه. یا در نمایشگاه اشتغال که به معنای کار هست و آدم میخواد ببینه کار این لایه ها چه هست، سوژه عکس بر کف اتاق لمیده، یک تیشرتی به رنگ قرمز داره، یک دستش موبایل، دست دیگری سیگاره و هیچ کاری نمیکنه. در یک عکس دیگه به نام حاضر آماده داره کنسروی رو از داخل ظرف کنسرو میخوره بدون اینکه از قاشق یا لیوان یا میز یا قابلمه استفاده بکنه و نشون میده که این شخص فقط مصرف کننده هست. و یا در عکسی به نام خودکفایی اون شخص داره میره که بخوابه، در حالی که خودکفایی نیازمند تلاش هست و حرکت. در عکسی به نام گرین کارت که از اسمش هم معلوم هست، چمدانش رو بسته رفته فرودگاه که خارج بشه. این عکس ها انتقاد میکنن از لایه های جامعه که گرفتار بحران اقتصادی هستن، گرفتار بحران فرهنگی، گرفتار استبداد سیاسی هستن، اما حاضر نیستن که حرکت بکنن و موقعیت خودشون و موقعیت جامعه رو تغییر بدن. این نمایشگاه تا 16 آبان ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی، نمایشگاهی هم از نقاشی های رامین عباس‌زاده برپا هست. چه نوع آثاری در این نمایشگاه ارائه شده؟
این نمایشگاه در گالری آتبین برپا شده. 9 تابلو هست با تکنیک رنگ روغن روی بوم یا با به شیوه هایپر رئال. اتومبیل های قدیمی، خودروهای قدیمی رو موضوع نقاشی خودش قرار داده و نشون داده که خاطره بر فلز پیروز میشه، فلز از بین میره و خاطرات بر جای میمونه. این نمایشگاه تا 9 آبان ماه ادامه داره.
اجرای دو نمایش ایتالیایی در تهران با استقبال گسترده علاقمندان به تئاتر روبرو شده و زمان اجراش تمدید شده. یکی از این دو اثر امروز در شیراز به صحنه میره. از این رخداد چه خبری دارید؟
نمایش های لب و آب اضافه به توان 3 به کارگردانی خانم کلودیا سوراچه در تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفت، با استقبال بسیار گسترده روبرو شد و هم زمان اجراش هم تمدید شد. و خوشبختانه این یکی از این نمایش ها یعنی آب توان 3 امروز قرار است در تالار حافظ شهر شیراز به صحنه بره و شیرازی ها هم میتونن این نمایش بسیار زیبا رو ببینن. این نمایش کاری است از گروه موتای ماگو که از ایتالیا آمده و ریکاردو فازی اونو نوشته و همونطور که گفتم خانم کلودیا سوراچه کارگردانی کرده. اما از این اسم ها نباید ترسید و از اینکه این نمایش ایتالیایی هم هست نباید ترسید، چون مسئله زبان اصلا مطرح نیست در این نمایش. این نمایش گفتگو نداره و بیشتر بر حرکت و امکانات صحنه و امکانات تئاتر تجربی استوار هست و شکل گرفته. داستان اون رو هم روایت میشه و روایت به زبان فارسی هست و آقای محمد یعقوبی و ساقی عطایی این روایت رو میخونن، بنابراین مسئله زبان هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. این دو نمایش در بخش بین‌المللی 29 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هم جایزه نخستین کارگردانی رو گرفتن. رابطه آدم‌ها رو با هم نشون میدن، انسان‌هایی که از جنگ زندگیشون رو ویران کرده، روابطشون در هم ریخته، بعد بحران اقتصادی شده و بعد این انسان‌ها میکوشن به هم نزدیک بشن، اما موقعیت طوری است که از هم دور میشن. نمایش هر دو نمایش بسیار زیبا بودند و نمایشی که در شیراز قرار اجرا بشه یعنی آب اضافه‌ای به توان 3 هم بسیار نمایش زیبایی است. نقدهای بسیار خوبی شده از این نمایش. در 40 کشور دنیا این نمایش اجرا شده، مورد تحسین قرار گرفته. در ایران هم همونطور که گفتم با اقبال روبرو شده و امیدواریم که شیرازی ها که معمولا همه شهرستان ها متاسفانه از دیدن تئاترهایی که در تهران اجرا میشه محرومند، از این نمایش استقبال بکنن و امروز برن و این نمایش رو ببینن.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر. خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
این از کارشناس فرهنگی رادیو فردا. و سری بزنیم به کارشناس ورزشی رادیو فردا و بشنویم تازه ترین خبرهای ورزشی رو.
دنیای ورزش. به دنبال فینالیست شدن نمایندگان بسکتبال ایران و لبنان در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا، ایران به خاطر آنچه که توهین به پرچم و سرود جمهوری اسلامی خواند، خواهان برگزاری مسابقه فینال در کشور دیگری بجز لبنان شد. روز شنبه در بیروت تیم بسکتبال مهرام نماینده ایران در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا با پیروزی بر تیم دوحک عراق به فینال مسابقات راه یافت تا با تیم الریاضی لبنان در فینال روبرو گردد. دو تیم مهرام ایران و الریاضی لبنان یک بار در دور مقدماتی مسابقات با یکدیگر روبرو شده و مهرام شکست خورده بود. آن مسابقه در پایان به جنجال کشیده شد و گروهی از تماشاگران لبنانی علیه ایران شعار دادند و به گفته محمود مشون رئیس فدراسیون بسکتبال به پرچم و سرود جمهوری اسلامی توهین شد. به گزارش ایسنا، فدراسیون بسکتبال ایران طی نامه‌ای اعتراضیه از کنفدراسیون بسکتبال آسیا درخواست کرده است دیدار فینال در کشور دیگری به جز لبنان برگزار شود. آخرین مسابقه از هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی میان پرسپولیس و راه آهن برگزار خواهد شد. علی دایی سرمربی راه آهن روز شنبه از آمادگی تیمش خبر داد.
به نظر من تیم ما از هر لحاظ آماده است.
مانوئل جوزه سرمربی پرتغالی پرسپولیس هم تقریبا همین سخن را عنوان می کند. سرمربی پرسپولیس ضمناً از اعتماد به نفس بازیکنانش می گوید و نیاز به تشویق هواداران در ورزشگاه آزادی. پرسپولیس در مکان 15 جدول است و راه آهن فعلا 7. چهار مسابقه از هفته 12 لیگ برتر روز شنبه برگزار شد که طی آن ذوب‌آهن در اصفهان با 1 از آلومینیوم هرمزگان شکست خورد و سایپا در انزلی با همین نتیجه یعنی 1-0 به ملوان باخت. اما مهمترین بازی روز شنبه در تبریز بود که تراکتورسازی با 2 از سد استقلال تهران گذشت. استقلال سرمربی خود امیر قرنویی را به همراه نداشت و در عوض مجید صالح روی نیمکت تیم را رهبری می‌کرد. مجید صالح یکی از عوامل شکست استقلال را خستگی 4 بازیکن ملی پوش این تیم میدانست.
ما در وهله اول تاوان بازیکنان رو دادنش به تیم ملی میدیم. تیم تراکتور سازی 2 بازیکن داشته در اردو تیم ملی که اصلا بازی نکردن. آقای آیصفی و آقای نصرتی. ما 4 بازیکن داشتیم که هر 4 تاشون 90 دقیقه بازی کردن.
ولی تونی اولیویه را سرمربی تراکتور سازی از عملکرد تیمش راضی به نظر می رسید.
Passamos por outro momento de alguma dificuldade.
این مربی پرتغالی ضمن آن که از تشویق طرفداران تراکتور سازی خوشحال بود گفت با یک بازی منظم 3 امتیاز لازم را گرفتیم. تراکتور سازی تبریز در حال حاضر در جدول مسابقات بعد از سپاهان اصفهان، نفت تهران و سپاسی شیراز 4 است و استقلال 5. دیروز دیدار مس کرمان و پیکان در تهران بدون گل بود. پیکان 11، مس کرمان 13. در فدراسیون کشتی محمد بنا سرمربی موفق کشتی فرنگی که همکاری خود را با فدراسیون قطع کرده بود بار دیگر این همکاری را از سر گرفت و این بار با سمت مدیر تیم‌های ملی کشتی فرنگی.
قانع شدم که بخوام برگردم ولی تو رو خدا به من نگیده این قهر میکنه قهر میره و میاد و قهر میکنه و باز دوباره بر میگرده.
و در اسپانیا سحرگاه امروز به وقت ایران تیم فوتبال بارسلون با هتریک 3 لیونل مسی تیم دپورتیو لا کرونا را 5-4 شکست داد تا در هفته 8 لالیگا در سطح جدول مسابقات باقی بماند. بارسلون 42.10 بود.
حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران گزارش میداد. و ما عزیزان تعداد اسمس های شما زیاده اما بیشتر اونها حاوی طبق معمول سلام و سلامتی است. تقاضا میکنم اگر که میخواید با صبحانه با خبر گپ و گفتی داشته باشید هرچه زودتر اسمس های خودتون رو روانه کنید تا فرصت برای خوندن اونها باشه، چرا که دیروز وقتی که صبحانه با خبر به پایان رسیده بود تازه خیلی اسمس های شما شروع شده بود. بشنوید از این جمله از جمله اسمس هایی که دیروز گرفتیم. نوشتن سلام، خسته نباشید، ما 3 ماهواره نداریم، 3 نمیدونیم چه خبره، 3 مثل زندانی ها شدیم، حالا ما چطور برنامه شما رو داشته باشیم؟ میگن اینجوری ما رو تحریم کردن، درسته؟ به خدا دیگه نمیدونیم چی دروغه چی راسته، دیگه بازی نمونده که سر مردم در نیاورده باشن. چقدر ما مردم بدبختیم که این اجازه رو بهشون دادیم، پس هرچی سرمون بیاد حقمونه. شنونده دیگری نوشتن سلام الهی جان، صبحت بخیر، حال احوالت خوبه؟ آقای جزایری در گزارش عید قربان رو عید فطر گفتن. حسین از تهران نوشتن، درسته یه اشتباه لپی بود و گزارشگر توانای ما این بار رو اشتباه کردن و عید فطر گفتن. و شنوندهی به لاتین نوشتن: سلام، به نظر من دین هر کس به خود آن فرد مربوط است و به هیچ فرد دیگری ربط ندارد. اگر افراد به همدیگر احترام می‌گذاشتند، وضع دنیا خیلی خوب بود. و فرستندش دنیا از شتوتگارت بود. شنونده دیگری لحظات پیش نوشتن: ادعای بی‌طرفی می‌کنید، پس چرا حرفی از مردم بی‌دفاع بحرین نمی‌زنید؟ از همتون یک به یک سپاسگزاریم و عجله کنید. ما بریم و بشنویم تو این فاصله خبرهای دنیای موسیقی رو از علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم که روزتون رو خوب شروع کرده باشید و اون رو بهتر هم ادامه بدید. امروز به اجرای هنرمندان ایرانی بیرون از کشور میپردازم، چرا که در این چند روز که روزهای تعطیل بیرون از ایران، چند تا از هنرمندان سرشناس موسیقی کشور در کشورهای مختلف اروپایی یا به روی صحنه رفتن یا قراره که به روی صحنه برند. از جمله استاد محمد رضا لطفی، نوازنده سرشناس تار ایرانی، که امروز در بلژیک و در شهر گنت اجرا داره. لطفی چند هفته پیش تور اجراهای خودش رو در استان مازندران به پایان برده بود و امروز با همین گروه که در مازندران اجرا کرده بود، گروه بانوان شیدا اجرا داره. شنیدیم قسمت‌هایی از تصنیف گفتم غم تو دارم با صدای زویا ثابت و با هنرمندی استاد محمد رضا لطفی بود. اما دیروز در نمایشگاه سالانه موسیقی جهان موسوم به وومکس که هر سال برگزار میشه، گروه لیان بود که فرصت داشت تا گوشه‌ای از هنر سرزمین ایران رو به نمایش بگذاره. این گروه در 12th دوره نمایشگاه که در یونان برگزار میشه به روی صحنه رفته و اجرا کرده. گروهی که سرپرست اون محسن شریفیان، نوازنده، آهنگساز و محقق موسیقی نواحی ایرانه. و موسیقی گروه لیان موسیقی که متأثر از موسیقی نواحی بوشهره، موسیقی غنی که ریشه در تاریخ داره و تحت تأثیر فرهنگ‌های اقوام مختلفه. موسیقی که البته تو ایران به اون روی خوشی نشون داده نمیشه و اجرای اون با محدودیت همراهه و اجراش در خطه بوشهر ممنوعه، شاید به این دلیل که با حرکات موزون این موسیقی همراهه.
شاگه ماست، آسفزه خاک ما تماشاگه امروز تماشاگر ما تا سبزه خاک ما تماشاگر کی امان دل من.
و بیرون از ایران به چهره‌های سرشناس اما کهنه‌کار می‌پردازم که دیروز خبرساز بودن و نامشون در رسانه‌های مختلف تکرار شده. اول از همه گروه رولینگ ستونز، گروه قدیمی و از بزرگان تاریخ معاصر موسیقی راک جهان، امسال 50مین سال تأسیس خودش رو جشن می‌گیره و بعد از کلی حرف و حدیث، اخباری که تایید شد یا تکذیب شد، بالاخره گروه اعلام کرده رسماً قراره که کنسرت‌هایی رو برگزار کنه. جالب اینجاست که بلیط‌های کنسرت این گروه در لندن در عرض 7 دقیقه همگی پیش فروش شدن. بلیط‌هایی که بعضی از اونها اگر قیمت ارز در این لحظات در ایران بالاتر نرفته باشه حدوداً 6 میلیون تومان فروخته شده. خبر دیگه از پل مک‌کارتنی، از بنیانگذاران گروه اسطوره بیتل ها. او در سن 70 سالگی سر و کلش در استودیوهای موسیقی پیدا شده و دیروز رسانه های بریتانیایی خبر دادن قراره که پل مک‌کارتنی به زودی نه یک آلبوم که دو آلبوم رو منتشر کنه و البته این آلبوم ها با مجموعه آهنگ های تازش که سال پیش منتشر شده متفاوت خواهد بود. انتشار این خبر باعث شد که چند تن از منتقدین نامدار هنری از انگیزه این مرد در این سن برای ساخت آهنگ‌های تازه تمجید کنند و البته در نوشته‌هاشون تعجبشون رو پنهان نکردند. با این حال این خبر به ما این انگیزه رو میده که به یک آهنگ از پل مک‌کارتنی گوش بدیم، به آهنگی به نام امید به رستگاری، آهنگی که نزدیک به 20 سال پیش منتشر شده.
I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day you will understand. Deliver us from the darkness that surrounds us. Hope, oh, deliver us.
ساعت 8 بامداد. این صدای رادیو فرداست که میشنوید و این مجله بامدادی ما، ویژه برنامه بامدادی ما برای شما، صبحانه با خبر. اجازه بدید در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر امروز یک شنبه باز هم به سراغ کیانه معنوی بریم و بشنویم مشروع تازه ترین خبرها رو.
با درودی دوباره. بنابر گزارش‌ها انتظار می‌رود اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه امروز در دمشق با بشار اسد دیدار و گفتگو کند. اخضر ابراهیمی روز پنجشنبه برای مذاکره با مقام‌های دولت سوریه درباره برقراری آتش‌بس میان مخالفان و ارتش به مناسبت عید قربان وارد دمشق شد. تاکنون ایران، عراق، ترکیه و اتحادیه اروپا از پیشنهاد آتش‌بس آقای اخضر ابراهیمی استقبال کردند، اما هنوز مخالفان بشار اسد و دولت سوریه این توافقنامه را نپذیرفتند. در همین حال نبردها روز شنبه در سوریه میان دو طرف مناقشه ادامه یافت. فعالان حقوق بشری در سوریه گفتند که در زد و خوردهای 24 ساعت گذشته تاکنون حدود 40 غیر نظامی و شبه نظامی و نزدیک به 20 سرباز سوری کشته شدند. کاخ سفید آمریکا روز شنبه گزارش نیویورک تایمز مبنی بر اینکه ایران و آمریکا توافق کردند که جدا از گروه 5 به علاوه 1 مذاکرات هسته‌ای رو در رو برگزار کنند را نادرست خواند. تامی ویکتور سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در این باره گفت اینکه ایران و ایالات متحده برای آغاز گفتگوهای دو جانبه و یا برای انجام ملاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به توافق رسیده اند صحت ندارد. و افزود آمریکا به همکاری با 4 عضو ثابت شورای امنیت به علاوه آلمان برای متقاعد کردن ایران به کنار گذاشتن ساخت تسلیحات هسته‌ای ادامه خواهد داد و در این حال برای مذاکرات دو جانبه با ایران نیز آمادگی دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از رئیس قوه قضاییه خواسته است هماهنگی‌های لازم برای بازدید وی از زندان اوین تسریع بخشد. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای کوتاه خطاب به صادق لاریجانی نوشته است که روز 16 مهر از طریق وزیر دادگستری اطلاع داده است که قصد دارد 17 مهر از زندان اوین بازدید کند، اما مسئولان قوه قضاییه خواستار موکول شدن این بازدید به بعد شدند. پیشنهاد احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین پس از زندانی شدن علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور مطرح شد. گارد ساحلی عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد 14 شهروند ایرانی را به اتهام ورود غیر مجاز به خاک این کشور بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرزبانی استان الشرقیه عربستان در بیانیه اعلام کرد که این 14 ایرانی که لباس‌های ورزشی به تن داشته اند پس از پیاده شدن از قایقی ایرانی در این استان بازداشت شدند. بنابر همین گزارش، گشت ساحلی عربستان با تعقیب قایقی که این افراد را به ساحل رسانده بود مسئول آن را نیز بازداشت کرده است. در پی کشته شدن 26 دانش آموز دختر در اثر واژگونی اتوبوسی که از بازدید مناطق غربی ایران باز می‌گشت، وبسایت خبر آنلاین گزارش داده است که موضوع اجباری بودن این گونه سفرها روز یکشنبه در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود. پیش از این یکی از مقام‌های آموزش و پرورش به خبر آنلاین گفته بود که 10 نمره از درس موسوم به آمادگی دفاعی مربوط به انجام چنین سفری می‌شود. مراسم خاکسپاری 26 دانش آموز دختر روز شنبه در شهرستان بروجن در استان چهارمحال بختیاری برگزار شد. تفنگداران دریایی اسرائیل روز شنبه مانع از ادامه مسیر قایق فعالان غربی برای شکستن محاصره غزه شدند. به گفته ارتش اسرائیل، گشت ساحلی این کشور بدون درگیری این قایق را که با پرچم فنلاندی حرکت می‌کرد به بندر اشدود هدایت کرده است. قایق استل حدود 20 سرنشین داشته که شهروند اروپا، کانادا و اسرائیل هستند. به گفته این فعالان، قایق آنان حامل سیمان، دارو و کتاب‌های کودکان به مقصد غزه بوده است. و همزمان با یکمین سالگرد کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبی، دولت این کشور اعلام کرد سخنگوی قذافی را یافته و دستگیر کرده است.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و این آخرین بخش خبری در صبحانه با خبر امروز بود. بپردازیم به نخستین گزارش این بخش. رئیس مرکز پژوهش‌ها و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هر دو این روزها از لزوم بازگشت به سهمیه بندی کالا و کوپنی کردن کالاهای اساسی و ضروری سخن میگویند. برخی روزنامه ها نیز نوشتند که صدای پای کوپن می آید. خلاصه تحریم های اقتصادی و تورم و گرانی برخی از تصمیم گیران و تصمیم سازان را دوباره به یاد معجزه کالا برگ یا همان کوپن انداخته است تا شاید گرهی از کار فروبسته اقتصاد ایران بگشاید. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
صدای پای کوپن می آید، کوپن باز می گردد. اینها عنوانهای مطالب برخی رسانه‌ها در داخل ایران است. بی ربط هم نیست. در تازه ترین اظهار نظرها، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که خود اقتصاددان هم هست و زمانی وزیر کار دولت میرحسین موسوی در دوران جنگ بوده و البته مخالف اقتصاد کوپنی، حالا توصیه می‌کند که شرایط ویژه است و باید به اقتصاد کوپنی بازگشت. یک مخالف دیگر اقتصاد کوپنی در دوران جنگ، حبیب الله عسکرالادی، عضو سرشناس حزب مؤتلفه و وزیر بازرگانی دولت میرحسین موسوی که آن روزها با اقتصاد کوپنی اصلا سر سازگاری نداشت، حالا میگوید اقتصاد ایران اقتصادی 100 میلیارد دلاری است، در حالی که درآمد حاصل از فروش نفت این روزها تنها 30 میلیارد دلار است. پس به ناچار باید به سمت سیستم کوپنی حرکت کرد. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث وسترن ایالت فولکلند آمریکا، به ما میگوید
اقتصاد ایران به دلایل زیاد، یعنی به دلیل مردمش، به دلیل منابعش و به دلیل موقعیت جغرافیایش، میبایستی از کره جنوبی و از ترکیه و بسیاری کشورهای دیگه پیش باشه. 30 و چند ساله سیاستهایی که پیش گرفته شده و دخالت بیجای دولت در کار اقتصاد باعث شده که اقتصاد ایران به شدت به درآمد نفت و نفت متکی باشه، یعنی تمام اقتصاد ایران بر پایه نفته. حالا به دلیل اینکه امکان صادرات نفت کم شده و پول نفت هم به سادگی به دست دولت ایران نمیرسه، طبیعتاً همه آقایون به دچار وحشت شدند که وضع به شدت بدتر و بدتر خواهد شد.
حالا شمار کسانی که هم خودی به حساب می آیند، هم دستی در اقتصاد و تجارت دارند و هم بازگشت به سیستم کوپنی را توصیه می کنند کم نیست. از محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران که حالا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است گرفته تا احمد توکلی، حبیب الله عسکرالادی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس و رئیس ستاد بسیج اقتصادی، همه و همه از لزوم بازگشت به سیستم کوپنی میگویند. باز هم بشنویم از کامران دادخواه.
الان اقتصاد جهانی به هم پیوسته شده، اقتصاد آمریکا و چین و ژاپن به هم پیوسته هستن، در حالی که اقتصاد ایران میخواد برگرده معلوم نیست به 2 قرن پیش یا یک چیز شبیه این. در درجه اول این است که ایران از تقابل با دنیا دست برداره و این تحریما برداشته بشه، ولی اگر که میخوان سیاست رو ادامه بدن، هیچ نسخه‌ای وجود نداره که وضع اقتصاد ایران رو به صورت مطلوبی در بیاره. نه کوپن جیره‌بندی و نه هیچ اقدام دیگه‌ای نمیتونه برگردونه اقتصاد رو به حالت عادی.
اگرچه حالا که اوضاع حادتر شده، صحبت از کوپن و اقتصاد کوپنی هم بیش از گذشته به گوش میرسد، اما در داخل حکومت ایران از چند ماه پیش برخی ها حدس میزدند که کار به اینجا برسد. اواسط تابستان برخی رسانه های داخلی ایران اعلام کردند کمیسیون اقتصادی مجلس طرح سهمیه بندی کالاهای مصرفی و عرضه آن بر روی کارت الکترونیک را در دست بررسی دارد. همان روزها مدیر کل ستاد بسیج اقتصادی هم گفته بود توزیع کوپنی کالاهای اساسی میتواند همچنان بهترین روش برای تضمین رسیدن این کالاها به مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر باشد. با این حرفها این روزها باید یک بار دیگر منتظر اعلام سهمیه و به تبع آن صفهای طولانی برای قند و شکر و روغن نباتی و گوشت و مرغ و شاید هم چای و سیگار بود، اما این بار نه با کوپن‌های کاغذی که با کارت‌های الکترونیک.
گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنیدید. و ما واژگون شدن اتوبوس حامل دانش آموزان دختر که جمعه شب در محور لردگان رخ داد و منجر به کشته شدن 26 دانش آموز شد، واکنش‌هایی در میان مقامات جمهوری اسلامی داشته. از واکنش وزیر آموزش و پرورش گرفته که به خبرنگاران گفته بروید از مسئولانش بپرسید، تا صحبت‌های محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین که کشته شدگان را شهید نامیده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان دختر استان چهارمحال و بختیاری که منجر به کشته شدن 26 تن از این دانش آموزان شد، واکنش چند تن از مقام‌های ایران را در پی داشته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه در پیامی کشته شدن این دانش آموزان را به خانواده‌های آنها و مردم ایران تسلیت گفت. خبرگزاری مهر هم از صدور دستور ویژه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای بررسی علل وقوع این حادثه خبر داده است. آقای لاریجانی از رئیس کل دادگستری استان خوزستان خواستار رسیدگی فوری به این حادثه شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم این حادثه را دلخراش نامیده و گفته که لازم است دلایل وقوع این تصادف بررسی شود و با عاملان آن برخورد قانونی صورت گیرد. عباس مقتدایی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم از برگزاری جلسه فوق‌العاده این کمیسیون خبر داده است. اما در این میان وزیر آموزش و پرورش واکنشی متفاوت داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی روز شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران از جواب دادن شانه خالی کرده و به آنها گفته بروید از مسئولانش بپرسید. وزیر آموزش و پرورش در حالی از پاسخ به خبرنگاران تفره رفته که به گزارش خبرگزاری فارس قرار است روز یک شنبه جلسه‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار شود که وزیر آموزش و پرورش هم در آن حضور خواهد داشت. حادثه تصادفی که جمعه شب در جاده لردگان به خوزستان رخ داد منجر به کشته شدن 26 دانش آموز دختر و زخمی شدن 23 تن دیگر شد. محمد رضا مهماندار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران علت این تصادف را واژگون شدن اتوبوس به دلیل سرعت زیاد و عدم کنترل راننده عنوان کرده است. اما این تصادف تنها تصادف روز جمعه نبود است. خبرگزاری مهر از واژگون شدن 5 دستگاه اتوبوس طی 24 ساعت خبر داده و اعلام کرده تنها در یک روز 115 نفر در جاده‌های ایران کشته و زخمی شدند. ایران با سالانه 400,000 تصادف یکی از پرتلفات ترین کشورهای جهان از نظر حوادث رانندگی است که سالانه بیش از 20,000 کشته بر جای می‌گذارد.
این رادیو همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌ها و صدای شما. بشنویم دیدگاه‌های شما رو با صدای خودتون.
به نظر من نایمن بودن جاده‌ها و پایین بودن کیفیت خودروهای مونتاژ شده داخل عامل اصلیه که این تصادفات داخل ایران شکل می‌گیره.
به نظر من تو تمام کشورها تصادف میشه، حالا ایران هم مستثنا نیست. ایران هم تصادف می شدیم.
با عرض سلام به رادیو فردا، در مورد تصادف ایران مسائل زیادی دخیل بر تصادفات است که همگی ناشی از جنایات حکومتی است. فقر، انزوای فکری، مسائل اخلاقی، ناشیگری و گواهینامه پولی، پارتی بازی، همه موارد دست به دست همی در فاجعه می زاید.
جاده‌ها استاندارد نیستن، اتومبیل‌ها و ماشین‌هایی که تردد می‌کنن استاندارد نیستن، تعداد اتومبیل‌ها خیلی بیشتر از تعداد مسافت اتوبان است.
چون در ایران سرعت معنایی نداره، چون اصلا تاخوگراف نمی‌دونن چیه. در شما در پراگ هم نگاه کنین سرعت کامیون 90 تا، اتوبوس 100 تا، و در ایران نه، کامیون زده 110 تا، سواری زده 100 تا، اصلا درست نیست. مثلا از راننده که تهران حرکت مونه برای بندر عباس، صبح حرکت مونه شب بندر عباسه، 1200 کیلومتر راه میره بدون استراحت. قافل از اینکه با 3 سال رانندگی 1 سال باید استراحت کنن.
به نظر من دلایل بسیار زیادی برای بدی رانندگی و خطرناک بودن رانندگی در ایران موجوده و از همه مهمتر اینه که جاده های ایران جوابگوی ترافیک امروز به هیچ وجه نیست و اگر چند تا هایوی و یا بزرگراه و هر چی در تهران و شهرهای دیگه زده شد پروژش در زبان اون خدا بیامرز انجام شده بود و پولش هم پرداخت شده بود، فقط اینا اجرا کردن که هنوز هم بسیار کم و ناقصه و جاده های خارج از شهرمون هم هرگز هرگز بهش نپرداختن. مثلا جاده چالوس شمال یک وجب حتی پهن‌تر نشد با اینکه ترافیک 10 برابر بیشتر شد.
کشته شدن چندین انسان، چندین بچه، دختر بچه بیگناه که اینا رو برای چی برده بودن مناطق جنگی که چی رو زنده کنن تو یاد اینا؟ آیا مقصر کی این وسط؟ این راهبر ناجایی که حق حساب میگیره، رشوه میگیره. آقا بنده با چشم خودم دیدم این آقایون خیلی راحت تو پاسگاه بین راه بدون اینکه کمکی داشته باشه راننده ثبت ساعت میکنم با گرفتن پول رشوه. اینا رو خواهش میکنم عنوان بکنید، این مسائل داره تو این مملکت میگذره، کی باید جوابگو باشه؟ شما از شما خواهش میکنم اینو مجددا عنوان بکنید.
آقا این راهیان نور راهی گور شدن، کدوم نور؟ ما چه تا حالا ندیدیم.
2-0-420-22-11-22-112 در تمامی ساعت شبانه روز در انتظار پیام های شما با صدای خودتونه. و اما مجری صبحانه با خبر و قولش، قول دادم که با همکارم شهرام رفیع‌زاده بازگردیم و روزنامه ها رو براتون ورق بزنیم. این هم وفا به عهد. شهرام بار دیگه به صبحانه با خبر خوش آمدی.
الهه متشکرم، با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه های اعتماد، خراسان، ابتکار و تهران امروز بازتاب کشته شدن دست کم 26 دانش آموز بروجنی در تصادف اتوبوس راهیان نور رو برجسته کردند.
بله، امروز متاسفانه اغلب روزنامه های ایران از جمله اعتماد، خراسان، ابتکار، تهران امروز و حتی روزنامه های رسالت و جمهوری اسلامی در تیترهای اصلی یا عکس یک خودشون گزارش هایی منتشر کردن درباره تصادف رانندگی اتوبوس راهیان نور که جمعه شب در 185 کیلومتری محور ایزه به لردگان روی داد و بر اثر اون دست کم 26 دانش آموز بروجنی جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه اعتماد عکس العمل حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش رو در قبال این تصادف مورد توجه قرار داده و از قول وزیر آموزش و پرورش نوشته که از مسئولانش بپرسید. این روزنامه در این حال گزارش داده که ابراهیم سحرخیز معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش هم گفته که دوستان ما در این وزارتخونه برای پیشگیری از هر گونه حادثه‌ای برنامه‌ریزی کرده بودند، اما بالاخره از این حادثه‌ها پیش میاد. البته معاون آموزش وزارت آموزش و پرورش تأکید کرده که اردوی راهیان نور با همکاری بسیج و معاونت پرورشی این وزارتخونه انجام میشه و مسئولش اونها هستن، نه آموزش متوسطه. نماینده بروجن امیر عباس سلطانی هم اعلام کرده که علاوه بر وزیر آموزش و پرورش، خود آقای محمود احمدی نژاد هم باید در قبال این تصادف رانندگی و کشته شدن دانش آموزان بروجنی پاسخگو باشه. ایشون تأکید کرده که این جریان یک سهل‌انگاری از طرف مسئولان بوده و با کشته شدن این دختران معصوم در یک شهرستان تمام مردم شهر بروجن عزادار شدند. روزنامه اعتماد در این حال یک آمار منتشر کرده از تصادف اتوبوس‌های راهیان نور در فاصله سال 87 تا کنون و شمار بسیار زیادی از دانش آموزان که بر اثر این تصادفات جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه خراسان گزارش داده که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به رئیس کل دادگستری استان خوزستان دستور داده که این پرونده رو به شکل ویژه رسیدگی بکنه. اما روزنامه تهران امروز در یادداشتی از عماد افروغ جامعه شناس تأکید کرده که هر جا قدرت هست مسئولین باید پاسخگوی این قدرت هم باشن. آقای عماد افروغ تأکید کرده که وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی و ستاد راهیان نور وابسته به بسیج در این تصادف مسئول هستن و قوه قضاییه باید در یک روند قضایی شفاف مسئولان این نهادها رو محاکمه بکنه و اونها رو به خاطر کشته شدن این دانش آموزان به مجازات برسونه.
روزنامه های آرمان و تهران امروز از احتمال افزایش شروط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران خبر دادند.
روزنامه تهران امروز گزارشی منتشر کرده درباره اصلاحات جدید در قانون انتخابات ریاست جمهوری و از قول محمد جواد کلیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی خبر داده که در این طرح جدید که در مجلس در حال بررسی است، سن نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حداقل 40 سال و حداکثر 75 سال در نظر گرفته شده. علاوه بر این نامزدها باید دارای سابقه مدیریتی باشند، کارشناسی ارشد داشته باشند و همچنین از نظر مذهبی هم این نامزدها باید صلاحیتشون به تایید شورای مدیریت حوزه علمی قم برسه. امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم گفته که در طرح جدید قرار است که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی 300 مقام حکومتی مورد تایید قرار بگیرند.
و بالاخره روزنامه مغرب که از قول سعید لیلاز نقل کرده، راه حل بحران اقتصادی در ایران سیاسی است.
روزنامه مغرب با اشاره به اینکه سقوط ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی با سرعت همچنان ادامه داره و بخشی از پیامدهای این اتفاق تورم، بیکاری، رشد پایین اقتصادی برای کشور خواهد بود، گفتگوی انجام داده با سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی و روزنامه‌نگار، که آقای لیلاز در این گفتگو تاکید کرده که از 8 سال پیش کارشناسان اقتصادی به مقام‌های ارشد حکومتی و دستگاه‌های دولتی هشدار داده بودند در باری عواقب بی‌نظمی اقتصادی، اما مقام‌های حکومتی گوشی برای شنیدن این هشدارها نداشتند و در عوض با تمام کارشناسان اقتصادی که انتقاد می‌کردند به شدت برخورد کردند. آقای سعید لیلاز تأکید کرده که در حال حاضر نرخ ارز به این دلیل اضافه میشه روز به روز و افزایش پیدا می‌کنه که دولت به ریال بیشتری نیاز داره و به همین دلیل قیمت دلار رو بالا می‌بره. ایشون تأکید کرده که در حال حاضر مشکل اقتصادی ایران فقط با راه حل سیاسی حل میشه.
شهرام سپاسگزارم از همراهیت. روز و روزگار خوبی برات آرزو میکنم.
الهه متشکرم. من هم برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزوی روزهای خوب و سرشار از شادی دارم.
شنوندهی بدون ذکر نامشون نوشتن مقامات وقت برای مردم ایران ندارند، فقط سوریه علت تصادفات رانندگی رو در این دونستن. شنوندهی نوشتن با سلام و صبح بخیر، ممنون از اینکه هر روز همراه و همدم ما هستید. ای کاش برنامه‌های بیشتری مثل برنامه شما و رادیو پس فردا وجود داشت. مهدی از عسلویه با سلام به لاتین نوشتن. با سلام، کی میشه صبحانه با خبر صبحانه با آزادی عقاید و آزادی ادیان باشه؟ محمد از کاشان امضا کردن. ممل با تشکر از برنامه جامع و خوبتون، ما از حیث امنیت و حفظ نوامیسمون از دولت ایران متشکریم، ولی از نظر بیچارگی مردممون سیاست دولت ایران ریشه در تاریخ و حکومت سلطان حسین و حمله محمود افغان داره. با تشکر رضا از شهرستان لنجان. و شنوندهی بالاخره نوشتن در کودکی از تکلیف می ترسیدیم و اکنون از بلا تکلیفی. کتاب زندگی چاپ دوم ندارد، پس تا می شود عاشقانه زندگی کنیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
یک سال از مرگ معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی میگذره. نگاه که میکنیم انگار تو همین یکی دو سه سال اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا به اندازه چند دهه عوض شده. روز بخیر، روزگار به کام. تو ماج تاهبازم مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا تو دقایق پایانی صبحانه با خبر مهمون شما. گپی میزنیم، گاهی سوالی میکنیم، از ترس و هراسای روزانمون میگیم و موزیکی هم گوش میکنیم. دیروز سالگرد کشته شدن معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی بود، کسی که بیشتر از 40 سال بر لیبی حکومت کرد. تو این یه سال، یا بهتر شاید بگیم تو این چند سال اخیر، خاورمیانه و شمال آفریقا از این رو به اون رو شده. سوریه، کشوری که حکومتش یه زمانی نه تنها بر خود سوریه حکومت میکرد که تو لبنان هم نیروی نظامی داشت و روی سیاست اون کشورم تأثیر گذار بود، امروز همون کشور درگیر جنگ داخلیه، مثل لبنان چند سال قبل ترش. تو مصر کسایی روی کار اومدن که زمانی به تندروی و افراطی‌گری شهره بودن، ولی حالا همونا از تریبون عمومی حداقل زبانی از روی کار اومدن دموکراسی تو منطقه حمایت میکنن. تونس صاحب نظام سیاسی جدیدی شده. تو بحرین، اردن و یمن اعتراضات سیاسی به کوچه و خیابون کشیده شدن. عربستان سعودی برای اولین بار تو تاریخ ورزشکار زن به المپیک فرستاد. خلاصه هر جا رو که نگاه میکنیم، تغییرات این دو سه سال انگار به اندازه تغییرات چند دهه سرعت و شدت داشتن. احتمالاً در این مورد هر کدوممون نظری داریم، چه بسا که نظرهای کاملا متفاوتی هم داشته باشیم، ولی حتماً بیشتر از یه بار از خودمون پرسیدیم تو ایران چه چیزایی تو این دو سه سال عوض شده. خلاصه سوال همچنان همونیه که بود: کجا؟ از گروه هک.
کجا برد سفر مرا، کجا رویم از این فضا، کجا
و وقت خداحافظی است. بدون نان شاید بتوان مدتی زندگی کرد، اما بدون امید و ناامید هرگز. هرچه هم که اوضاع و شرایط بد باشه، هرچه هم که مشکلات گریبان آدمیزاد رو محکم چسبیده باشه، امید به روزنه روشن در انتهای تونل تاریک کارسازه. پژوهشگران میگن داشتن انگیزه طول عمر میاره، میگن امید و انگیزه و تب و تاب چیزی، انجام کاری، عشقی، دیداری، یک چیزی، هرچی که تو دنیا نامشو بشه امید گذاشت، زندگی آدم رو نه تنها شیرین تر میکنه که بر طول اون میافزایه. این صبحانه با خبر رو هم با هزار امید و آرزو برای شما عزیزان شنونده به پایان میبریم. هزار آرزو برای اینکه روزهاتون پر از امید و شادی باشه، درست مثل همین ترانهی که میشنوید، مثل همین قطعهی که میشنوید، شادی و امید از استاد کسایی. هزار تا امید داریم که برنامه امروز ما مقبولتون افتاده باشه و وعده های ما، وعدگاه های ما در صبحانه با خبر و اصلا در رادیو فردا هرگز از یادتون نره. خدا نگهدار تک تک شما باد. همتون رو به خدای بزرگ می سپاریم.